بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. مسئله 14، اذا آجرت از زوجتو نفسها بدون اذن زوج، که از اونجا خاموشه. مسئله 14، اذا آجرت از زوجتو نفسها بدون اذن زوج فیما ینافی حق الاستمتاع وقفت على اجازت زوج. این فرمان اگر یک زنی اجیر شد بر یک عملی که این عمل و وفاء به این اجاره با حق الزوج منافات داره. صداش زیاده نه؟ یه مربوط به این نیستش، مربوط به بلندی نیست نه؟ یه صدایی میاد موسیقی موسیقی صدا مربوط از بیرون از یه جای دیگه سا. بله، اگر زن اجیر بشه بر یک عملی که وفاء به این عقد و وفاء به این اجاره منافات داره با حق الزوج، سید می فرماید که صحت این عقد اجاره موقوف بر اجازه همسره. خب چطور منافات داره؟ به این صورت، مثلا مشخصه که این مرد در فلان روز یا در فلان شب عادتاً و نوعاً مطالبه ای داره. زن همون شبی که مرد عادتاً مطالبه ای داره اجیر بشه، یا اینکه نه، زن اجیر میشه برای مدتی که این مدت عادتاً اینه که مرد در طول این مدت چیه مطالباتی رو داره. مثلا اجیر شده که یک ماه یا دو هفته بره مثلا در فلان مکان یا در فلان شهر برای ادای خدمتی، و مرد به طور عادی در طول دو هفته یا در طول یک ماه نسبت به زوجه خود مطالباتی داره. سید می فرماید که این عقد اجاره چی هستش؟ این عقد اجاره فضولی میشه، موقوف میشه بر اجازه شوهر. اگر شوهر اجازه داد اون عقد صحیح میشه، اگر شوهر اجازه نداد اون عقد چیه؟ باطله. بله؟ این مسئله رو مثل که ناقص بوده یا تمامش کردم؟ برای خونده؟ پس میگن این فرق کامل خونده شده، پس بیدید سراغ فرق بعدی. من فکر کردم این فرع ناقص خوندم. نه، اذا لم یکن منافیاً فانها اونا خوندم. خیلی، پس این سراغ فرع بعد. خب مسئله 15، قد ذکر سابقاً ان کلا من الموجر و المستأجر یملک منتقل الیه بل اجاره به نفس العقده. می فرمان که در سابق ما گفتیم همی که عقد اجاره محقق شد اون عوضین منتقل میشه به طرف چی؟ به طرف مقابل. مثلا در اجاره اعیان، مثلا من خانه امر اجاره میدم یک ساله به 1,000,000 تومان، تا عقد اجاره محقق شد جناب مستأجر میشه مالک منفعت 1 ساله این خانه، و من موجر و صاحب خانه میشم مالک 1,000,000 تومان در ذمه یکی مستأجر. به مجرد عقد چیه؟ به مجرد عقد نقل و انتقال صورت میگیره. قد ذکر سابقا ان کلا من المجر و المستعجر یملک منطقه الیه بالاجاره بنفس العهد، ولکن لا یجب تسلیم احدهما الا به تسلیم الاخر. منتها من که صاحب خانه هستم کی تسلیم میکنم ملک او چیه؟ منفعت یک ساله خانه. کی تسلیم میکنم تسلیم منفعت به چیه؟ تسلیم منفعت دائما به تسلیم عینه. وقتی به او تسلیم میکنم که اون اجرت رو به من بده، و اون کی اجرت رو به من واجب تسلیم کنه؟ که من خانه رو در اختیار او بگذارم. پس به مجرد عقد اجاره مالک میشه، مالک اون اجرت در ذمه، مثال ما در ذمه مستأجر، و مستأجر هم میشه مالک منفعت. منفعت امر خارجی است، منفعت این عین خارجی رو مالک میشه. منتها وجوب تسلیم به مجرد عقد نیست، بلکه بعد از اینکه چیه؟ بعد از اینکه هر یکی از دو طرف تسلیم کرد، بر طرف مقابل تسلیم واجبه. خدمت شما عرض کنم که در اول این فصل این فرع و مسئله گذشته، در اونجا این رو توضیحش دادیم، یعنی در همین فصلی که الان هستیم، در همین فصل مرحوم سید این مبحث رو مطرح کرد. حالا این کتاب که همراه من هست، جزئی که همراه من است، اون اول فصل نیاوردم، اما در همین مطلبی، دو تا مطلبی رو که ایشان در اینجا گفت، در اونجا سید بیان کرد در اول همین فصل، و در اونجا توضیح دادیم. ما حاصل این توضیحش اینه که جفتش در سیره عقلا هستش، یعنی در سیره عقلا اونی که مملکه و منشأ ملکیت خود عقده، و اما وجوب وفاء به عقد یه وجوب عقلایی داریم، یه وجوب شرعی داریم. خب در سیره عقلا تا من خانه را اجاره دادم باید تسلیم بکنم؟ نه، وقتی تسلیم میکنم که او هم تسلیم بکنه، و اون هم وقتی تسلیم میکنه که من هم تسلیم بکنم. و اما وجوب شرعیش، وجوب شرعیش چیه؟ خب دقت کنید، تمسک کردن به آیه شریفه عفو بالعقود. گفتیم در اونجا توضیح دادیم که آیه عفو بالعقود بر وجوب تسلیم دلالت نداره. فقط دلیل تسلیم چیه؟ دلیل وجوب تسلیم اینه که اگر مال کسی نزد ما باشه یا ما مدیون به کسی باشیم، لا یحل مال امرئ مسلم الا بجیبت نفسه، من نمیتونم مال کسی رو بهش ندم، نمیتونم وقتی به کسی مدیونم ازا ادین واجبه. مثل این که داریم در روایت داریم مثل القنی ظلمون، اگر کسی مدیون باشه و تمکن داشته باشه و نده، این ظلم است و حرام. این از این باب گفتیم واجبه، چون این منفعت مال اونه، من باید بهش بدم اگر مطالبه کرد. دین من به اون بدهکارم اگر این کرد. این قبلا اشاره کردیم به دلیلش، شرعاً اگر مال کسی نزد ما باشه و از ما مال رو مطالبه کنه، بر ما شرعاً واجبه که اون مال بدیم. اگر ما به کسی مدیون باشیم و اون دائن طلب بکنه، شرعاً واجبه بدیم. منتها ما یه قاعده داریم به نام قاعده تقاص. ما میتونیم اگر ما کسی پیش ما مالی داره، ما هم نزد اون مالی داریم، یا اینکه نه، کسی نزد ما مالی داره و او به ما مدیونه، این حق رو ما شرعاً داریم. دقت کردیم، ما این حق رو شرعاً داریم که مال طرف رو نگه داریم تا او مال ما رو بده. اصلا کاری به عقد اجاره نداره. کسی آمده خونه ما، تسبیحش جا گذاشته، فردا میاد به من میگه اون تسبیح هم رو که در خانه جا گذاشتن به من بده. میگم باشه، تسبیح وقتی میدم که تو اون بدهی که به من داری ادا کنی. مثلا 1,000 تومان، 10,000 تومان، 100,000 تومان به من بدهکاره. حتی اگر مقدار بدهیش کمتر از قیمت اون تشبیه باشه، مثلا تشبیه او قیمتش 10,000 تومنه و اون به من 5,000 تومن بدهکاره، بهش میگم این تشبیه بهت نمیدم تا این که چیه؟ تو اون دینت رو به من ادا کنی. اون دین چیه؟ مثلا 5,000 تومن. این در فقه گفته شده که تقاص شرعاً جائزه. یک قسمه از تقاص اینه که ما مال دیگری یا دین دیگری ره نگه می‌داریم تا او مال یا دین ما را ادا کنه. یه مورد را استثناء کردیم، گفتیم در اون مورد تقاص جائز نیست. اگر کسی امانتی را پیش ما گذاشت، مثلا آمد گفت این تسبیح یا این کتاب پیش شما ودیعه باشه، امانت گذاشت، به ودیعه تسبیحش نزد ما گذاشت یا به ودیعه کتابش پیش ما گذاشت، بعد آمد گفت این کتاب من یا تسبیح من رو بدی، اینجا نمیتونم تقاص کنم، باید امانت رو رد کنم، بگن تو اول اون بدهیت بده یا اول اون عبای من که نزد تو هست بده تا بعد من این تسبیح رو که ودیعه گذاشتی بهت برگردونم. در مورد مال امانت و مال ودیعه نمیشه تقاص کرد، اما در غیر اینها اشکال نداره، تقاص مانعی نداره. بله، یعنی ما اگر از کسی طلبی داریم میتونیم مال کسی رو ابتداءً ورد داریم و اون مال رو حبس کنیم، بگیم تا دینم رو ادا نکنی اون مالی هم از مصادیق تقاصه. منطقه این حدوث اون مثالای ما بقا بود، او تسبیح جا مونده بود بهش رد نمی کنیم. اما اینجا نه، خود ما یواشکی تسبیحش رو بر می داریم بهش میگیم تا مال ما یا دین ما رو ادا نکنی تسبیح تو بده نمی دهم. خب در تقاص در مرحله اول مطالبه میکنه، اگر نداد میتونه خود اون تسبیح رو تملک کنه برای خودش، یا اگر قیمتش بیشتره ما به تفاوت رو بهش میده و تسبیح رو تملک میکنه برای خوده، یا تسبیح رو میفروشه و پول خودش این دین خودش رو طلب خودش رو بر میداره و ما بقیش رد میکنه به صاحب اون تسبیح. اینا جایزه، اشکال نداره. خب بله، نه عمدش این تقاص که استفاده کردن از یکی در سیره عقلا هستش، و این سیره عقلا که هستش اونایی که امضایی هم مثل مشهور سعی کردن امضایش درست بکنن، یکی به همون ارتکازات متشرعه و وجود این ارتکازات و عدم رد شارع از این ارتکاز. که چی؟ کدوم استثناء؟ در آن روایت رو نداریم، غیر نبوی هم روایت داریم. که آیه چیه بخونیم؟ بله، این آیه رو باید فکر کنم، چون صدرش مربوط به امانت غیر مالیه، اون خیانت در این خداوند. آره این بله، اگر باید فکر کنم خود این آیه هم خوبه، اگه ولا تخونو امانات کن، این هم ازش این معلوم میشه. علاوه روایت معتبر داریم در باب امانت که باید امانت رو برگردونیم، نمیتونیم رضا. حتی اگر فرض کنیم که اینایی که گفتن اموال کافر حربی فاقد احترامه، اگر کافر حربی مالی رو به امانت نزد مسلمان گذاشت، ولو گفتن شده که اموال کافر حربی غیر محترمه، اما در اون امانت نمیتونه خیانت کنه، اون امانت رو نمیتونه برای خودش برداره. نه، دو دستگاهی نمیشیم. ما قائلیم که هر جا که تقاص و غلایی ثابت باشه این از قبیل موضوع احتیاج به امضا دیگه نداره. بله، همین که تقاص عرفی ثابت شد کافیه. اون لایحه لمال امرئ مسلمن، اون ارتکازی که هست، گفتیم اون تصرفیست که عدوانی باشه، تقاضا تصرف عدوانی نیست. نه، در اون که گفتیم اگر مال دیگری رو نگه داره، یعنی وقتی من منفعت این خانه یا اجرت رو ندم، این لایحه لو میگه حرامه. اشکال ندارم، اون اوغلایی به لحاظ حکم اوغلایی است، به لحاظ شرعی خود این روایت میگه این کار تو حرامه. خود این روایت میگه حرامه. میگه تو اگر، میگه اگر این خانه رو اجاره دادی و منفعت ملک غیر شد و شما منفعت رو نگه داشتی، لایحه لو میگه حرامه. تو این مقدارش اختلاف نیست. اختلاف ما با مشهور در اینه که من وقتی خانه رو حبس میکنم، دو تا حبس داریم. یه حبس عدوانی داریم، او اجرت رو داده یا میده، داره میگه بیا اجرت رو بگیر. یکی تصرف غیر عدوانی داریم، جایی هستش که او حاضریست اجرت رو بده. خب من این منفعت رو حبس میکنم. مشهور قائلن که لایحه لو اینجا رو میگیر مطلقا. ما ها میگیم یک قسمش فقط میگیره. کدوم قسمش میگیره؟ اون جایی که به اصطلاح عدوانی باشه. لایحه لو فقط قسم عدوانیش میگیره. خدمت شما عرض کنم که بعد سید میفرماید و تسلیم العینه به تسلیم منفعت و تسلیم بخش و تسلیم المنفعت به تسلیم العین. در اجاره اعیان، این قبلا گفتیم، مشهور نظرش اینه که اجاره در اعیان از عقود معاوضه هست، نه از عقود عهدیه. در عقود معاوضه دو تا مال جابجا میشه، یکی منفعت این خانه هست، یکی اجرت. منفعتی که ملک من است منتقل میشه به مستأجر و اجرت در ذمه مستأجر منتقل میشه به من. من میشم مالک اجرت در ذمه مستأجر. این که میگم میشم مالک اجرت در ذمه مستأجر، اینو دقت کنید، این با این پیش فرض هستش که اجرت کلی باشه. گفت اجرت چیه؟ شخصیه. مثلا اجاره میدم این خانه رو به این فرش، یا این اتاق رو اجاره میدم به این عبا. در اینجا عبا دیگه کلی نیست، اون میشه مالک منفعت اتاق، من هم میشم مالک این عبا، یا من میشم مالک این فرش. خب در ما نحنفی سید فرمود که باید تسلیم بکنه. خب تسلیم منفعت به چیه؟ عبا و فرش روشنه. منفعت یک قابلیتیش، یک صلاحیتیش که در عین هست و متقومه به عینه. تسلیمش به تسلیم خود عینه. یعنی کی من منفعت خانه ره، من خانه ام ره به کی اجاره دادم؟ به زید. وقتی که خانه ره به زید اجاره میدم، یه دقت کنید، خانه ره به اون معاوضه نکردم، منفعت خانه ره با اون معاوضه کردم، با اون اجرت. خب من اگر بخوام منفعت خانه ره تسلیم کنم، تسلیم منفعت خانه به چیه؟ تسلیم منفعت خانه بینه که خانه ره در اختیار او بگذارم. خانه ره که در اختیار او گذاشتم، او چیکار میکنه؟ این منفعت ره استیفا میکنه، این منفعت ره استفاده میکنه تا تمام بشه. پس بنابراین واضحه، بنابر عقد اجاره در تعریف مشهور که از عقود معاوضیست و عهد العوضین منفعت خانه است، تسلیم منفعت به تسلیم خانه است. من اگر بخوام منفعت رو به مستأجر بدم، هیچ راهی نیست جز این که خود خانه رو در اختیار او بگذارم. اگر خانه رو در اختیار او گذاشتم، عرفاً منفعت رو به او چیکار کردم؟ تسلیم کردم. نه، نه فقط در اینجا خود منفعت چیز محسوسی نیست، یعنی یه شیء محسوس یک جسمی نیست، دقت میکنید؟ یک جسمی نیست، یک مالی نیست که ما اون رو بهش تسلیم کنیم. ما در واقع خانه که این زمین و این بنا هستش در اختیار او قرار میدیم. وقتی که در اختیار او قرار دادیم، منفعت هم در اختیار او قرار میگیره. بله، گفتیم حقیقت اجاره از قبیل عقد معاوضه باشه، یعنی اون مالک منافع یک ساله این خانه باشه، این یک مقداری چیه؟ یک مقداری دقیق نمیتونه باشه از حقیقت اجاره. یعنی در اجاره خصوصیت هایی هست که این خصوصیت ها باعث میشه که به نظر میرسه که حقیقت اجاره این نیست، اما گفتیم به نظر میرسه که یک حقیقت شناوری داره. لذا نمیتونیم دقیقا روشن بکنیم که ماهیت عقد اجاره و حقیقت عقد اجاره چیه. و تسلیم المنفعت به تسلیم العین و تسلیم الاجرت به اقبازها. خدمت شما عرض کنم که سید میفرماید که تسلیم اجرت به اقباز، اجرت دو قسمه، یا کلیه در ضمن هست یا شخصیه. اگر کلیه در ضمن هست، فردی از اون کلی را اگر اقباز کنه میشه تسلیم منفعت اجرت. اگر هم شخصیه که خود شخصی رو میده، مثلا این فرش یا این گوسفند یا این عوار اجرت این خانه قرار دادیم، خود اون فرش رو اقباز کنه، خود اون فرش رو اقباز کنه یا گوسفند رو اقباز کنه، میشه تسلیم اجرت. اینو دقت کنی، ما یک قبض داریم، یک اقباض داریم، یک تخلیه داریم. قبض عبارت از استیلاء شخص است بر مال، اقباض عبارت از مستولی کردن شخص است بر مال، تخلیه عبارت از موانع و دوافع این استیلاء را برطرف کردن. پس ما یک قبض داریم، یک قبض داریم، یک اقباض داریم و یک تخلیه داریم. قبض عبارت از استیلاء شخص است بر اون مال، اقباض عبارت از رسوندن و مال به استیلاء یک شخص، مستولی کردن شخص است بر یک مال، تخلیه عبارت از موانع استیلاء را برطرف کردن. خب دقت کنید، فرض کنید آقا من این کتابم رو میفروشم به کی؟ به زید. میگم کتاب کجاست؟ روی میز منه، توی قفسه کتاب منه، تو قفسه است. این کتاب مثلا قروره که تو قفسه دارم یا روی میز دارم میفروشم به زید. و وقتی که فروختم به مجرد عقد بیع، اون میشه مالک چی؟ کتاب و عروهی که الان توی قفسه است. وقتی سه حالت پیش میاد، گاهی خودش بلند میشه میره کتاب رو ور میداره میذاره تو کیفش، بدون اینکه ما بشن تعارف کنیم، خودش تا معامله انجام شد کتاب رو ور میداره میذاره زیر بغلش و میذاره تو کیفش یا دستش میگیره. این اصطلاح هم بهش میگن چی؟ قبض. استیلا پیدا کرد بر ما. نه، خودش برداشت، تخلیه نیست، این قبضه. صورت دوم اقبازه. اقباز اینه که من میرم کتاب رو میارم بهش تسلیم میکنم، میگم بفرمایید این کتاب. این فعل من اقبازه و فعل اون چیه؟ قبضه. پس اینجا قبض است به اقباز. در صورت اول چی بود؟ قبض بود، اقباز نبود. در صورت دوم اقباض و قبض. صورت سوم اینه که نه قبضی صورت میگیره نه اقباضی صورت میگیره، فقط تخلیهش. بعد از معامله بهش میگم اون کتاب اونجا هست، یا خودش اگر بخواد برداره کتاب رو، هیچ مانعی نیست، این تخلیهش، یعنی الان توی این اتاق که هستش میتونه بره کتاب رو برداره. خب خدمت شما عرض کنم که گفته شده که در بیع یا در اجاره یا در عقود معاوضی تسلیم عوض واجبه و همچنین تسلیم معوض. مثلا بر بایع تسلیم مبیع واجبه و بر مشتری تسلیم ثمن واجبه، بر موجر تسلیم عین مستأجره واجبه و بر مستأجر تسلیم اجرت واجبه. این تسلیمی که میگن مراد کدوم یکی از این سه تا است؟ قبض، اقباض یا تخلیه است؟ خوب دقت کنید، اینی که میگن تسلیم واجبه قبض مراد نیست. چرا؟ چون به جهت این که قبض فعل جناب بایع نیست، فعل طرف مقابل قبض، یعنی استیلاء مشتریش بر مبیع، او فعل من نیست که بگیم قبض بر بایع واجبه. معنا داره که بگیم قبض بر بایع واجبه یا قبض بر مشتری واجبه، چون قبض مبیع فعل مشتریش، قبض ثمن فعل کیه؟ بایع. تسلیم نکرده، فقط قبض کرده، لذا میتونه بهش بگه که دست به کتاب نمیزنی ها تا من نگفتم. اون گوش نمیده، میره کتاب رو من میداره، نحیش میکنه، ردش میکنه، یا کتاب رو تو کتاب ها قایم میکنه، خودش میره کتاب رو پیدا میکنه برمیداره. معناش این نیستش که اقباض هست. پس این که میگیم تسلیم واجب است قبض نیست، میمونه به اقباض و تخلیه. آیا در باب تسلیمی که واجبه اقباض واجبه یا تخلیه واجبه؟ دقت کردیم؟ ما میدونیم که هیچ روایت و آیه‌ای نداریم که راجع به تسلیم توضیحی داده باشه. ماها علی القاعده ای هستیم، گفتیم باید طوری باشه که نگه داشتن و حفظ اون مال غیر تصرف عدوانی نباشه. خب این تصرف عدوانی به حسب موارد فرق میکنه. گاهی وقتا فقط کافیه که چیه؟ هیچ کاری نمیخواد انجام بده، چون خود مبیع مشخصه و او قدرت بر استیلاء مبیع رو داره. مثلا اون کتاب رو که فروختن تو قفسه است، خودش میتونه بره برداره. یه دفعه دقت کنید، کتاب تو قفسه است اما جاش بلد نیست، اگر یک چند دقیقه بگرده کتاب رو پیدا میکنه. خصوصا هرچی حجم کتاب خونه بیشتر باشه، پیدا کردنش هم بیشتر طول میکشه. گاهی وقتا امکان داره این طرف چندین هزار کتاب داره، تا بخواد پیدا کنه یه نیم ساعت میگذره. خدمت شما عرض کنم که در اینجا که جای کتاب رو نمیدونه، اگر آدرس کتاب رو بده کافیه. بگه آقا قفسه 9 طبقه 6. قفسه ها همه چیه؟ شماره داره. طبقه هم چیه؟ شماره داره. میگه اون کتابی رو که به تو فروختم عبارت از در قفسه 9 طبقه 6 برو بردار. اینجا از مصادیق تخلیه هستش و این تا بره از اونجا برداره، فرض کنید مثلا برای این مثال میخوام بگم این 5 دقیقه طول میکشه یا 2 دقیقه طول میکشه، اما اگر خود این صاحب این بره زود پیدا میکنه، اصلا تو حفظش هست که قفسه 9 کجاست، این 1 دقیقه طول میکشه، این اشکال نداره. یا آقا برو تا قفسه 9 طبقه 6 این کتابت بر. نه، در اون مثال زدیم که اگه بخواد بره بگرده، در اینجا آدرس داده. آره، این یک امر عرفی است. گاهی وقتا همین زمانی ره که بخواد این بره تا قفسه 9 رو پیدا کنه نیم ساعت 1 ساعت طول میکشه، اما اگر خودش بره قفسه 9 رو بخواد پیدا کنه، چون این گاهی وقتا میبینی که قفساتش چند سری شما رو خورده؟ از یک تا ده، مثلا سه تا نو هست، چهار تا نو هست، باید بره بگرده. در اینجاها اگر عرفاً این بره از زمان تعدی حساب بشه جایز نیست. و خدمت شما عرض کنم گاهی وقتا هم اقباض هستش. مثل چی؟ بله؟ فرض کردیم که یا پول داده یا این قبول کرده که پول فعلا مثلا نسیه خریده، یا نسیه خریده یا گفته پول باشه، یا قبول کرده که مثلا چیه، قبول کرده که پول رو فردا بهش بده، بل قبول کرده، یعنی چیه همه حکم تکلیفیه، فقط وضعیش مالک شد، او به مجرد معامله مالک شد. گاهی وقتا به اقبازه، مثل این که ما زنگ میزنیم به مغازه ای جنس میخریم، خب بعد میگه بیا جنستون رو ببرین. نه، اینجا مواردی که با تلفن جنس میخرن باید بیاره در خونه چیه؟ جنس رو تحویل بده. مثل همین غذای خوراکی که میخرن زنگ میزنن برشون میارن، خب اینا باید بیاره در خونه تحویل بده. اگر نیاره در خونه تحویل بده این اقبال صورت نگرفته. بله، یعنی رویه در اینجا اینه که تسلیمش به اقبازه. ما اصلا دلیلی نداریم که تسلیم باید به چه نخواشه، فقط ضابطش اینه که نگه داشتن مال در اون مکتب و برهه عرفاً چیه؟ تعدی باید حساب بشه. اگر تعدی حساب شد باید کاری کنه که تعدی نکنه. آره، و الا بله، این باید اقباض کنه و الا مجرد تخلیه کافی نیست. مثلا زنگ زده برش میدارن میگه بیا ببر، بعد بهش زنگ میزنه که بیا ببر، فایده نداره، باید بیاره در خونه تحویل بده. آره، از اول اگر بگه معناش اینه که اون شرط ارتکازی رو کنار زدن. میگه نه، بیا بعد از این که زنگ میزنه دوباره تماس میگیرن از رو بیا ببر، شما بیا ببر، فایده نداره، باید خودش بیاره چیه؟ تحویل بده. لذا این که سید فرموده اقباض، نه آقا، همیشه اقباض لازم نیست، همیشه اقباض لازم نیست. اولا اگر قبل از اقباض یا تخلیه محقق بشه دیگه اینجا نه اقباض لازمه نه تخلیه. وقت موارد زیادی هم تخلیه هر کافیه. مثلا خونه رو اجاره میدیم، بعد بهش میگم که کلید خانه چیه؟ تو بنگاهه. این تخلیه است. لازم نیست که برم اون کلید بگیرم بیام تحویلش بدم، مگر یک جایی عرف باشه. خانه رو اجاره میدن، میگیم کلید رو گذاشتیم اون طبقه بالایی یا اون طبقه پایینی، برو ازش بگیم. یعنی مثل این آپارتمان ها هستش که چند تا آپارتمان تو یک ساختمانه، میگه کلید اون خونه اونجاست. بله، نمیتونه بگه مثلا کلید خونه رو گذاشتم خونه داییم، خونه داییم هم اینم آدرسش، برو بگیری. این فایده نداره. ولی اینکه اگه بره در خونه داییش فوری بهش کلید میدن ها، این فایده نداره. اما اگه گذاشته بود توی بنگاه یا گذاشته بود تو خونه همسایه، همسایه اون خونه‌ای که اجاره داده، اینا عرفیه، این کافیه. نمیتونه بگه نه خود برو از بنگاه بگیر بیا به من بده، یا خودت نه برو از اون همسایه تو همسایه اون خونه که اجاره داری بگیر به من تسلیم بکن. اینا دیگه نمیتونه بگه. خدمت شما عرض کنم که سرش هم اینه که شارع تهدید نکرده تسلیم رشدن، شارع اصلا تهدید نکرده که تسلیم به چه شکلی باشه. این به حسب موارد مختلفه. تخلیه فعله، یعنی از اول مانع این نبوده، این اصلا تخلیه نمیگن، باید رفع مانع کنه. مثل اینکه آدرس بده، میگم دیگه اینجا تخلیه نیست، نه لازم نیست، خودش میتونه بره برداره. نه اینجا تخلیه نیست، فقط قبضه. آره، ولو بگه نگه فایده نداره. میگه آقا جون این کتابیه که مثلا دوره جواهره به این مبلغ به شما فروختن، اونا میگه قبول کردم، تا گفت فروختم و قبول کردم معامله تموم میشه.
اگر خود شخص از اول پذیره بگیم
این اشکال نداره، این معنی باز تخلیه است، چون گفته که خونم به این مبلغ و کلیدش هم فلان جاست، یعنی معنیش اینه که برو کلید باز خود بری از اونجا بگیری، هیچی بعد میره خودش کلیده میگیره. اما نه، این که میگیم بنگاه متعارفه، این که میگیم همسایه متعارفه، انسان خونه رو اجاره میده میفروشه، کلید خونه رو میذاره پیش همسایه، میگه کلید پیش همسایه است، برو تحویل بگی. نه، تخلیه رفع موانعه، قبض قبض اقباض اقبازه، منطقه حتی قبض هست اما اقباض نیست، تخلیه هم نیست، تخلیه نیست چون خودش رفته مانع رو مثلا برطرف کرده، از اول مانعی نبوده تا بخواد برطرف بشه، و اقباض هم نیست چون او استیلا نکرد، او مستولی نکرد. لذا اینه که در اجاره جایی که قبض محقق نشده تارتن به تخلیه و تارتن به چیه؟ به اقبازه. به حسب موارد متفاوته، مثلا اگر کلیدش تو خونه داییشه اینجا اقباز لازمه، قبض تخلیه کافی نیست. نه نمیاد، بله من تو تسلیم که ایش کدوم تسلیم وقتی واجب است که قبض محقق نشه یا برای قبض مانعی باشه، و الا قبض محقق شد یا اصلا قبض قبل از عقد محقق شده، مثل کتاب جواهر من دست زیده، میگم اون کتاب رو بهت فروختم، جوری که تسلیم نمیخواد. اینطور نیست که باید یه بار کتاب رو بیاره بعد احتیاط از کتاب روش برگردونه، نه، در اینجا هیچ کدوم نمیخواد، قبض اصلا از اول بوده، قبل از عقد بوده، یکات از اول عقد قبض نبوده اما مانعی هم از اول نبوده، یعنی تخلیه قبل از عقد بوده، مانعی نیست، خودش میره کتاب برمیداره. تخلیه مثل این مثال که میگه کلید رو تو بنگاهی گذاشتن، این تخلیه برای رفع مانعه، چون به جهت این که من الان او بخواد کلید رو برداره هیچ مانعی نیستش، چون میتونم کلید پیش بنگاهی نذارم، میتونم کلید رو اگر گذاشتم بهش نگم، یا به بنگاهی بگم کلید رو بهش نده، به بنگاهی اگر بتونه رجوع بکنه و بهش کلید بدم و اینم مطلع باشه که کلید نزد بنگاهیه، این تخلیه است. بینید اون یه دفعه علم نداره، این تخلیه است، چون یه دفعه فرض اینه که اگرم نگم، دقت کردین کل کتابای من یه قفسه بیشتر نیست، حالا یه کتاب سجلی هم فروختن بزه، این در کمتر از نیم دقیقه چیه؟ با مشخص یه قفسه اینطوری نگاه بکنه کتاب پیدا هست، این دیگه بشکنم که کتاب تو قفسه است، این دیگه تخلیه نیست. بله، گفتیم که تسلیم واجبه، تخلیه واجبه حد اقلش. اگر الان فرض کنیم رفتیم اقباض کردیم، برای مثال هم گفتیم خوب شد، رفتم پیش طرف از من 1000 تومان طلب داره، بهش میگم آقا این 1000 تومان طلب شما، میگه من قبول، فعلا قبول نمی کنم، میذارم جلوش میام، این میشه، این تخلیه و کافیه، قبضی نکرده، 1000 تومان از من طلب داشته، میگه فعلا من قبول نمی کنم، نمیگه بخشیدم، میگه فعلا قبول نمی کنم. بله، گاهی وقتا یک دینی هستش که عجلش نرسیده و در تأخیر مصلحت دائنه، الان اگر این پول رو بگیره طلبکارا دنبال اینن که این تا پول دستش برسه بیان پولشونو بگیرن، میگه حالا دین من که دین من 6 ماه دیگه اداست، الان اگر دائن مدیون پول آورد جایی که تأخیر به نفع دائنه، دائن میگه نه من الان قبول نمی کنم، اون نمیتونه بذاره جلوشو برای گذاشت، فایده نداره. اما وقتی که دین حال یا در تأخیر مصلحتی برای دائم نیست، اخلاقا میگه نه الان صبر کنم، اون 6 ماه دیگه بده، 6 ماه فرصته، الان پول میتونه بذاره درست بده، کافیه. الحمدلله رب العالمین. سیدیش رو اگه این آیشون دارن، آیه ارشادی که رو صندلی نشستن.